بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، بحث مفهوم استثناء، جلسه 27، روز چهارشنبه 5 آبان ماه 1389 برابر با 19 ذی‌القعده 1431 حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث روز گذشته در پایان صحبت این بود که ببینیم کلمه الای استثنائیه که ازش حصر فهمیده می شود، این حصر مفهوم دلالت مفهومیه و یا دلالت بالمنطوق، از منطوق الا استفاده می شود. اشاره کردن که مرحوم آیین آینی رحمت الله علیه میگه دلالت دلالت منطوقیه است، برای خاطر این که در مفهوم باید موضوع حفظ بشه و اینجا موضوعی نداریم که در مفهوم بیاریم. پس معلوم میشه خود الا هست که دلالت به این مطلب. نظر مبارک ایشون این بود. ولی از فرمایش آخوند رحمت الله علیه در کفایه برمیاد که هر دو را تجویز کردن، مثلی که هر دو را ایشون اجازه فرمودن که هم از دلالت مفهومیه باشه هم از دلالت منطقیه بشه، از هر دو استفاده میشه. کلام آخوند در کفایه به این صورته که فرمد ثم ان الظاهر، ثم ان الظاهر ان دلالت الاستثناء، ان دلالت الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثناء بالمفهوم. میگه به نظر اینجوری ظاهر میاد که دلالت استثناء اگر حکم میفهمونه، الا اگر میفهمونه هست رو، ظاهر اینه. ثم ان الظاهر ان دلالت الاستثناء علی الحکم فی طرف المستثناء بالمفهوم، از رای مفهومه. انه لازم و خصوصیت الحکم فی جانب المستثنا من. چطور ما حس رو میفهمیم؟ از اینکه میبینیم حکمی که فقط مخصوص مستثنا من گفته اکرم العلماء الا زیدن، از اینکه این حکم اکرم را مخصوص کرده برای علما، پس فهمیده میشه این الای ما معنای حسه. و انه لازم و خصوصیت الحکم فی جانب المستثنا من التي دلت علیها الجملة الاستثنائية، التي دلت علیها الجملة الاستثنائية. جمله استثنائی داره رو این بیانی که ایشون الان بیان کردن، این دلالت بر حس و مفهوم گرفتن، دیدید فهمونن بل مفهوم. بعد پشت سرش یه نعمی داره، نعم مخواد بیاره روی منطوقش بکنه. فرموده نعم لو کانت دلاله فی طرفهی به نفس الاستثناء. اگر کسی بیاد بگه نه بابا خود الا زیدن، این الا خود طرف استثناء که مستثناست، خود این الا میرسونه هست را در طرف استثناء، خود الله هست رو برسونه. نه ام لو کانت دلاله فی طرفه به نفس الاستثناء، با خود استثناء، لا به تلک الجمله کانت بالمنطوق. اگر اینطوری بگیم پس این دلالتش به منطوقه. بعد میگه کما هو لیس به بعیده، میگه بعید به نظر نمیاد که منطوق باشه، کما هو لیس به بعیده، بیشتر باز چربی دلش به طرف منطوره. و این کان تعیین و ذالک لا یکاد و یفید، اگرچه حالا تعیین کردن چه اثری داره، حالا این مفهومه یا منطوره چندان فایده ای نداره، حالا این بحث رو با هم بکنیم. و این کان تعیین و ذالک لا یکاد و یفید، این کلام ایشون اینجا تماش در کفایه جلد اول کفایه هست 328 کفایه محشای به مرحوم آیشینی رحمت الله علیه. این بیان ایشونه، ولی ما به نظر ما میاد که دلالت منطوقی باشه، دلالت بر استثنا منطوقه، اونم منطوق نه به خصوص استثنا بلکه من مجموع الجمله من المستثنا من و المستثنا، از مجموع این دوتا انسان حس رو به دسته، از این که میگه اکرم علما الاز، این مجموع جمله دلالت میکنه به منطوق حس ازش اتفاقه. حالا بنابراین که حالا خیلی بحثش هم فایده نداره، بیشتر سرتون درد آوردن به درد نمیخوره، بهترش این که ازش اعراض کنید. حالا ولی ما به نظر ما اینطوری میاد که دلالت بر مفهوم و حس از مجموع جملته اینه، از مستثنا و مستثنامه رو هم که میذاری ازش هست به دست میاد، اونی که اکرام وجوبی نداره زیده. حالا برطرف این یکی راجع به این رسیم به این مطلب، بعدش میرسیم به کلمه انما. یکی از ادوات هست کلمه انماست. در کلمه انما ظاهرن علما همیشون متفقن که دلالت بر حس میکنه، ظاهرن اشکالی در اینکه این دلالت بر حس میکنه نداره، همه میگن که کلمه انما یفید الحصر. خب از چرایای یفید الحصر و چه افادت چیه؟ میگن از باب توادره، توادره در اهل لسان و عرب، اگر یه چیزی رو با انما آوردن انما رو برای حصر میارن، انما میگن توادر و حصره. ولو اون که ممکنه در بعضی از زبانها ما مرادفش نداشته باشیم، لفظ انما در کلام عربی، ولی ممکنه در بعضی از زبانها مثلا حالت مرادفی نداشته باشه، گرچه در فارسی آیون معنای انما رو معنا میکنن این است تو جزنی جزه نیست، در فارسی اینجوری معنا میکنن انما رو، این است تو جزنی نیست، یعنی اینجوری میاد. ولی حالا به هر تقدیر در لسان دیگه باشه یا نباشه، به هر تقدیر کلمه انما افاده حرص دارد و مشکلی هم درش نیست. و در این که دلالت بر حس میکنه فرقی نمیکنه به نظر ما که انما یفید الحس، چه این که مدخول انما صفت قرار بگیره یا مدخول انما موصوف قرار بگیره، به نظر ما اینه که فرقی نکنه در حس، چه مدخول انما صفت قرار بگیره، مثل بگه انما الفقیه زیدون، انما الفقیه زیدون، این صفت الان کنارش گرفت، الفقیه صفته کنار انما قرار گرفت، انما الفقیه زیدون. یا به عکس بگه موصوف کنارش قرار بگیره، بگه انما زیدون الفقیه، انما زیدون الفقیه. خب حالا این دوتا اگر جا به جا بشه فرقش چیه؟ چه فرقیه؟ بگه انما الفقیه زیدون یا بگه انما زیدون الفقیه. خب آیین سزا داریم، اگر بگید انما الفقیه و زیدون، این معناش اینه که وصف فقاهت را منحصر در زید کردن، صفت فقاهت فقط در زید، یعنی غیر از زید که انه ما فقیه اونجوری نداریم. ولی اگر گفتن انما زیدون الفقیه، این چی میشه؟ انما زیدون الفقیه، این قهرن مجبوریم که این انما زیدون رو اگر میخواییم حس براش درست کنیم حس رو به لحاظ افراد ببینیم دیگه. درسته؟ باید به لحاظ افراد دید. یعنی که انه ما چند تا آیونی داریم که اینا در مسئله فقه هم زید امر وکر اینا میگه انما زیدون الفقی قصد در افراد، اونجا قصد در صفات، این قصد در افراد میشه. ما به نظر ما در باب هست اینه که فرقی نکنه که انما یدل علی الحق چه ورد علی الصفه چه ورد علی الموصوف، فرقی نمی کنه. منطقه البته غالبا ورود بر صفته، نوعا انما رو در صفات میارن، در موصوف نمیارن، اما دلالت کردن بر حسش این اثاره به صفت نداره. برخلاف مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضراتشون برمیاد که حس در افراد رو قبول نمی کنند. بهشون میگن حس در افراد من نمی پذیرم، حس اگر باشه مال صفاته. نظر مبارکیشون اینطوری در محاضرات برمیاد، در اینکه آیان دیگه گفتن نه فرق نمی کنه، حس بستگی داره به نظر متکلم. گاهی این متکلم نظرش به صفات را منحصر به این میکنه، گاهی نظر متکلم به افراد فرد را منحصر در این صفات قرار میده، ولی هر دوش به نظر انسان میاد که مفید هست باشه. نظر به نظرم همون نظر مشهور بیشتر خوبه که نه هست و در هر دو میگه. از اینجا حرف آقای فخررازی هم به نظر میرسه که حرفش رو عناد باشه، نه رو علمیت. فخررازی هم انما ولیکم الله و رسوله آیه ولایت رو بهش قبول نمی کنه که مفیده هست، در تفسیرش قبول نمی کنه، بگه این آیه ازش حس ولایت به دست نمیاد. البته خب حالا اینجا جای بحثش نیست، این بحث علما مفصل وارد شدن تو علم کلام در بحث امامت. حرفش فخررازی هم آوردن، بزرگان خدا همشون رحمت کنه، اونایی که رفتن اونایی که هستن خدا حفظشون کنه، جوابهای ردیف کردن برای فخررازی که این حرفش از روی عناده نه از روی ادبیات. اگر ادبیات بخواد داشته باشه نباید بگه نه انما متفقان علیه همه علم ادب است که داره بر حس میکنه. حالا دیگه چون اینجا جای بحثش نیست و من خدمتتون بخوام وارد اون بحث ولایت و امامت و راجع به انما هاشم خودش یک بساط جداگانه ای داره، حالا فعلا اصلا یه اشاره محضرتون کرده باشم که ایشون این آیه رو قبول نمی کنه که مثلا دلالت بر ولایت بکنه. خب بگذاریمش. پس یکی از کلماتی که مفید هست بود انما بود، انما را ما قبول کردیم و امضاش کردیم که انشاءالله انما هم یفید الحس مطلقا چه وردد علال احصفه چه وردد علال موصوف. از جمله چیزهایی که باز آیون گفتن مفید هست کلمه بل اضرابیه است، بلی که برای اضراب آورده میشه. آیا بل اضرابیه دلالت بر حس میکنه یا نمیکنه؟ مثلا این آیه شریفه دارد و قال اتخذ الرحمن ولدا، و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. این آیه دستور مبارکه انبیاست، آیه 26. خدا می فرماید اینا آمدن ملائکه و فرشتگان را به عنوان ولد خدا علیه بالله تلقی کردن. اینا فرزندان خدا هستن، اینا بنات الرحمن هستن، بنات الرضا. عکسای ملائکه هم که همیشه می کشن به صورت یه دختر خانومی و دارای سرسینه ای و چی لازه کرده باشی اینطوریه. اونا بگن خیال بگن ملائکه فرشته هستن، دخترای خدا هستن. که چند جای آیه خدا تنه میزنه، عجب پسرا مال شما و دخترا مال ما باشه، سا اما یحکمون ای تو این حکمتون. از اینجا لا یخفا علیکم که معلوم شه پس این چیزکی هست این وسط ها که خدا میگه پسر رو برای خودتون بگیری دختر رو به ما نسبت بیدی. خب این معلوم شه که انبو این در متمل تفتازانی جواب داده که گاگایی سخن گفته میشه علا مذاق الخص گفته میشه. خب چون در دین اسلام قبول نداریم این مطلب رو که دختر چنین باشد چنان باشد، تکریم دختر در اسلام زیاده، خیلی بالا. یه عده خواستن از همین آیات استفاده کنن به ضرر ما، میان بگن مثلا اسلام هم چنین شد. اونجا تفتازانی جواب میده در متول میگه بعضی جاها مطالب که گفته میشه ولو به علا زعم الخص گفته میشه لإغراء الخص، برای که اقعاد الخص، خص رو به مذاق خودش خدا اینا میگه تو فلان فلان شده دختر رو میگه چنی، پسر چنی، یعنی مذاق اونا دختر رو اینجوریه که بگه مثلا زنده زنده به گور کنیم چنینه آره فلان، از یه حرفایی که مزخرفات که میگفتن. حالا این دخترها رو به من نسبت میدیم، پسرا به خودتون. این نه از باب این باشه که واقعیت قضیه اینجور باشه، نه بگن این به لحاظ از عمل خصف. حالا در این وادی بحث نریم، این بحث جدایی داره. منظورم این جمله بود، آیه از نظر بلش رو خواستم درستم بگم. آیه چی میگه؟ قال و تخت و رحمان ولدا، اینا گفتن خدا هم برای خودش اولاد انتخاب کرده. خدا میگه سبحانه خاک منزه است، بل عبادون مفلم، اینها بنده های محترم من هستند. این بل عبادون مفلمون بگر آین ازش حصر برمیاد که اینا ممحد در عبودیت و بندگیه، که اینها عبودیت و عبادت ذات عربست حق را می کنند، نه اینها کسانی باشند که معبود باشند یا اولاد باشند. حالا بفرمایید به نظر مبارک شما ها بل آیا مفید هست هست یا نیست؟ 5 تا قول تو این بل به چشم میخوره، 5 تا قول. حالا من براتون بگم اقوالو. قولان به دلالتها علی الحس مطلقا، یه قول اینه که بگیم بل دلالت بر حس میکنه مطلقا، مطلقا در مقابل اون تفصیلش که بعدا براتون میگم، این یه قول دادم. این قول رو نسبت دادن به حاجبی، میگن حاجبی گفته بل ازراویه یدن لعلال حس مطلقا. حالا میگم جمله منفیه مصفت همه جا و عدمه مطلقا. قول دوم اینی که و عدم الحس مطلقا، میگن نه بابا بل ازش حس در نمیاد که، مطلقا در مقابل تفصیل بعدی. این نسبت دادن به استاد در باب ادبیات جناب مبرد، مبرد استاد در علم ادبیات، ایشون این حرف زده گفتن نه بابا بل نگاه بر مفهوم حسی نداره که حرف خود. اینم دو قول. قول سوم تفصیل باشه. چجور تفصیل بدیم؟ بگیم یدل علی الحس فی النفی و النهی، اگر جایی باشه که نفی و نهی جلوش باشه، در جمله منفیه باشه، بعد بلو بذارم، این دلالت بر حس میکنه. اما اگر در جمله مصفته باشه، این دلالت بر حس نمیکنه. این از یک تفصیل آمدن فرق گذاشتن بین صورت نفی و نهی یدل علی الحس. مشهور علما این قولو گفتن، مشهور علما میگن بله ازراوی مطلقا لا یدل علی الحس، در جملات منفیه، در جملات منهیه دلالت میکنه. البته صاحب عنایت الاصول مرحوم آقای فیروزآبادی این قول رو نسبت مشهور داده. قول چهارم، بیاییم بگیم که در جایی افاده حس میکنه که اگر میخواد چیزی که ثبوتاً او رو اثبات کردن او رو برش داره، چیزی که ما اثبت ثبوتهو، یعنی در ثبوت واقع اولاً او رو ثابتش کردن، اینه میخواد برداره، اونجاست که دلالت، یعنی ابطال کند ما اثبت اونها را، چیزی که اونها اثبات کردن میخواد او رو ابطالش کنه، اینجا افاده هست میشه. همین آیه رو آوردن، همین آیه که الان قرائت کردم، قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد. این گفتن این بل اینجا مفیده هست، چرا؟ چون در مقام رد اون چیز که اونا اثبات کردن میخواد ابطال کنه نظر اونا رو، اینجا یا فیدال هست. اگه اینجوری باشه علمی نداره. این نسبت دادن اینا منصوب است الى صاحب کفایه، صاحب کفایه این قول رو اینجا انتخاب کرد. یه قول دیگری هم در اینجا داریم که اون مختار صاحب عنایت الرسوله. چی بگیم؟ بگیم آقا ثبوت الحصر فی موردین، در هر دو مورد بگیم هست استفاده میشه، هم در مورد نفیه هم در موردی که ما اثبته او ثانیاً لابطال ما اثبته، یعنی که انه او دو تا مورد رو بگیم، یکی در جایی که مطاقم نفیه دلالت بر هست میکنه، در مقامی هم ابطال ما اثبت میخواد بکنه این هم دلالت بر هست داره. این دو مورد رو ما قبول کنیم، نه در مقام اثبات خودش قرار بگیره، نه در مقام اثبات حدث رو ثابت نمی کنه، به لحاظ ابطال ما اثبت دلالت میکنه یا نفی باشه. این رو نسبت دادن مرحوم صاحب عنایت الرسوله، آقای فیروزآبادی این انتخاب میکنه. خب حالا ما چی بگیم؟ ما به نظر ما حرف آقای مبرد عباست، اقوا نظر ما حرف آقای مبرده که اصلا بل به ذاتی دلالت نداره بر حسیه. اگر جایی هم هست می نشین از باب قرینه خارجیه، مقامیه، مقتضای مقام، مقتضای حاله. بل نگاه به موقعیت زمانی و حال شما می کنه، هر جا نگاه کنی یه جور معنا میده. توجه داری چرا میکنه؟ حالا بخواد نفت باشه، اثبات باشه. به نظر ما اینجوری حرف مبرد رو ما بیشتر پسندیدیم که بگیم دلالت بر حس نداره و اگر در جایی هست استفاده میشه این به قرینتون خارجیتون مقامیتون او مقالیتون. پس اینم راجع به این مسئله. از جمله کلماتی که دلالت بر حس میکنه، آنون میگن دلالت بر حس میکنه، سه تا مورد دیگه هست. اینا رو یک جا آوردیم براتون تمام بشه دیگه. و من ما قیله به دلالتی علل حس، یک مسندون الی معرف باللام، مسندون الیهی که معرف با الف و لام باشه. اینه در مغنی، اگر یاد آقایون باشه تو مغنی داره، در مغنی وابه رابه میگد از زارب و زیدون، اگر میگم از زارب و زیدون این یاد الله علال هست یا نه؟ گفتن بله. چرا؟ چون مستدل ایه معرف بله فلان از زاربو که مبتدا میشه زیدون بگیش. دوم تقدیم و ما حق و تأخیر، این اگه یادتون باشه در متولم هست، در مبنی هم هست. تقدیم ما هو حق و تأخیر، چیزی که باید عقب بیفته جلو میندازه میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تقدیم ما هو حق و تأخیر میگن چی؟ یاد الله علم اینم هستش. ایاک نعبد، ایاک مفعول دیگه، مفعول داره عقب، فعل و فاعل جلو بیفتن، مفعولی که جاش عقبه بیاد جلو بیفته، این یفید الحصر. این شد دو تا. سوم والمسند المعرف باللام، مسند معرف باللام بگن چی؟ زیدون الحال، زیدون الحال، زید پس که عالم. اینجا الان مسند الف و لام دارد، زید مسند الیه، العالم مسنده، مسندون بمیشونه خبر، خبر رو الف و لام آورده، زیدون العالم. اینم گفتن بعضی از عالم میگن یفید الحصر. خب حالا به نظر مبارکتون این چجوریه؟ آیا اینا داره بر حصر میکنه یا نه؟ مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه آمدن این مطلب رو بیان کردن، گفتن که ظاهرن این که اون دوتای اولی دلاله بر حسش غیر و بعیده، دوتای اولی مستد الالی معرف به الفنا یا تقدیم، این بعید نیست. آمدن گفتن این بعید نیست باشه، لتبادر، تبادر اینجوری به ذهن میاد که مثل حالت حسش، اما سومی رو دیگه قبول نداریم. سومی زیدون العالم دیگه ازش هست داریم. حالا من اون صاحب کفایه میگم چطور آقایون اصلا من یه چیز دیگه بگم، اصلا بگیم کیش کدومشون هست راحت ایشون میگه من به نظرم میاد هیچ کدوم هست نیست. چرا؟ میگه همه اینجا حسراش به مسئله قرینه است، ربط به خودش نداره. آخون میگه بعید نیست همه این سه مورد اینجوری باشه. ایشون میگه لا یفقد که اینجوری باشد ها، که هست مستفاد من قرینت المقام، از مقام آدم میفهمه، او قرینت داله علا کون لام للاستقرار، یا اینکه الف لام و الاستقرار گرفته جمع کردی یه جا گفته هست، اینجوری چون همه جا اینجوری باشه، یا او ان مدخوله اخذ به نحو الارسال و الاطلاع، مدخول رو به نحو ارسال دیدن، یله وراها دیدنش، چون یله وراها دیدن و یکی گذاشتن پس ازش استفاده هست میشه. این ربطی به مسئله خود لفظ کلمه نداری، از این باب باشه. یا از باب این که حمل ذاتی باشه، لا حمل ثنائی، از این باب حمل ذاتی این حمل هوبهو، نه حمل ثنائی باشه. و حمل هوبهو اگه مقاد باشه منحصر میشه دیگه، حمل هوبهو مثل الانسان ابن آدم میگن، الانسان تعبیر میکنن بشر، بشر انسان رو این حمل میگن، حمل ذاتیه هوبهوه، خودش تنهاست دیگه کسی. اما اگه حمل ثنائی باشه، نه حمل ثنائی به هر کدوم هم میشه، حتی حمل صفت بر موصوف هم میشه. اینا تمام قرینه هایی هست که میاد در اینجا، و الا انصافش اینه که هیچ کدوم از اینا به نفسه و به ذاته لولا القرینه درست بر حسن نداره. ولی ما بیشتر ما همه حرف اول بیشتر پسندیم، چون دو تا اوله یدل علی الحس، ولی سومی دلالت نکنه. این فصل هم تمام شد، ان شاء الله دیگه مفهوم لغم باشه برای شنبه. صلی الله علی محمد و آله.